ساعت 11 شب به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. میرحسین موسوی در بیانیه اعلام کرد ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست. تصاویر ماهواره‌ای حاکی از نابودی گنبد ارتباطی پایگاه العدید در حمله ایلان است. کمیته نوبل صلح از تهدید به حذف فیزیکی نرگس محمدی اظهار نگرانی عمیق کرد. با سلام و وقت بخیر، میرحسین موسوی که بیش از 14 سال است در حبس خانگی به سر می‌برد، در بیانیه اعلام کرد که ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست. این بیانیه با تمجید از واکنش مردم به حملات اخیر اسرائیل و آمریکا هشدار می‌دهد اگر کسانی با رویاپردازی واکنش جامعه را تأییدی بر شیوه حکمرانی ناکارآمدشان بپندارند یا جلوه دهند، امری هولناک را رقم زدند. آقای موسوی در این بیانیه تصریح می‌کند وضعیت تلخی که برای کشور پیش آمده نتیجه یک رشته خطاهای بزرگ بوده است و پیشنهاد می‌دهد که در کوتاه مدت اقداماتی سریع و نمادین چون آزادی زندانیان سیاسی و تغییر واضح در رویکردهای رسانه ملی از کمترین توقعات است. در ادامه بیانیه آقای موسوی می‌خوانیم مردم می‌خواهند شاهد تجدید نظر در خطاها باشند. این بیانیه پیشنهاد می‌کند که برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار خواهد کرد. تصاویر ماهواره‌ای که از سوی آسوشیتد پرس تجزیه و تحلیل شده نشان می‌دهد که در حمله ایران به پایگاه آمریکایی العدید در قطر یک گنبد راداری که برای ارتباطات امن استفاده می‌شد هدف قرار گرفته. بر اساس این تصاویر جای سوختگی و خسارت برای گنبد دیده می‌شود و این وسیله ارتباطی پس از حمله کاملاً از بین رفته. حمله به این پایگاه هوایی در بیرون از دوحه پایتخت قطر در پاسخ به حملات آمریکا به 3 تأسیسات هسته‌ای ایران صورت گرفت و اقدامی تلافی جویانه و انتقام جویانه از سوی جمهوری اسلامی تعبیر شد. این حمله همچنین منجر به برقراری آتش‌بس بین ایران و اسرائیل شد که توسط رئیس جمهوری دونالد ترامپ میانجیگری شد و به جنگ 12 روزه دو کشور پایان داد. دونالد ترامپ این حمله را کم اهمیت جلوه داد و آن را پاسخی بسیار ضعیف از سوی ایران توصیف کرد. کمیته صلح نوبل با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه از تهدید به حذف فیزیکی نرگس محمدی اظهار نگرانی عمیق کرد. در این بیانیه گفته شده که نرگس محمدی در تماسی تلفنی با رئیس کمیته صلح نوبل به او گفته است که از طریق وکلایش و از کانال‌های غیر مستقیم هشدار دریافت کرده. در این رابطه بیشتر بشنوید از ملینیا خورشیدیان.
کمیته اعطای جایزه نوبل صلح در نروژ در بیانیه هشدار داد که از گزارش‌های مربوط به وجود تهدید جدی علیه جان نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 عمیقاً نگران شده است. این بیانیه خبر داد که نرگس محمدی که به دلیل مبارزه علیه سرکوب زنان در ایران، تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی برای همگان برنده نوبل صلح شد، در تماس تلفنی فوری با یورگن وانت فریدنس رئیس کمیته نوبل نروژ اطلاع داده که هشدارهایی در مورد جان خود دریافت کرده است. به گفته خانم محمدی، این هشدارها از طریق وکلای او و همچنین کانالهای غیر مستقیم به آگاهیش رسیده است. به گفته نرگس محمدی، او از سوی ماموران حکومت ایران مستقیم و غیر مستقیم به حذف فیزیکی تهدید شده است. کمیته نوبل نوشت این تهدیدها نشان می‌دهد که امنیت خانم محمدی در خطر است و عوامل حکومت جمهوری اسلامی از وی خواسته‌اند تعهد بدهد تا به تمامی فعالیت‌های خود در ایران و همچنین هر گونه حمایت بین‌المللی یا حضور در رسانه‌ها در حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی پایان دهد. رئیس کمیته نوبل با ابراز نگرانی عمیق از تهدیدها علیه نرگس محمدی و اصولاً علیه همه شهروندان ایرانی منتقد از مقامات جمهوری اسلامی خواست جان و آزادی بیان آنها را تضمین کند. خانم محمدی 53 ساله که از دهه 1370 بارها زندانی شده، در چند پرونده اتهامی عمدتاً در ارتباط با فعالیت‌هایش علیه سرکوبگری جمهوری اسلامی ایران به ده‌ها سال زندان محکوم شده و تاکنون حدود یک دهه را در حبس گذرانده است. در دوره اخیر خانم محمدی در مرخصی از زندان اوین بوده، ولی از تهران به صدور بیانیه و مصاحبه با رسانه‌های جهانی و گفتگوی آنلاین با نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ادامه داده است. او در فروردین ماه گذشته با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مقام‌های سازمان ملل متحد خواستار توجه ویژه مستندسازی دقیق موارد ترور و ناپدیدسازی مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران شد. نرگس محمدی هفته گذشته نیز گزارش مشروحی درباره عواقب حمله اسرائیل به زندان اوین منتشر کرد.
ملینا خورشیدیان گزارش می‌داد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
ادامه خبرها. دادستانی تهران علیه مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری و نماینده پیشین مجلس اعلام جرم کرد و از تشکیل پرونده قضایی علیه او خبر داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آقای کواکبیان پنجشنبه 19 تیر در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به ماجرای نفوذ کاترین چکدم، تحلیلگر بریتانیای فرانسوی، مدعی شد این شخص با 120 نفر از افراد به گفته او بسیار مهم جمهوری اسلامی رابطه جنسی داشته است.
واسه کاترینش کدامی که آیه قرآن هم میخونده توی مباحث، من واقعا شرمم میاد. با 120 نفر از افراد بسیار مهم این مملکت همخوابی داشته.
مرکز رسانه قوه قضاییه سخنان آقای کواکبیان را ادعای مجهول نامیده و او را به تشویش اذهان عمومی متهم کرده. کاترین پرس شکدم، تحلیلگر سیاسی فرانسوی بریتانیایی، طی یک دهه حضور در ایران توانسته بود به محافل سیاسی و نظامی حساس نزدیک شود و حتی در رسانه‌های رسمی از جمله وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی مطالبی منتشر کند. او همچنین با ابراهیم رئیسی هم مصاحبه‌ای انجام داده بود. در درگیری مسلحانه در جاده ساحلی چابهار 3 مأمور نیروی انتظامی و 1 مهاجم مسلح کشته شدند. رسانه‌های محلی خبر دادند که روز جمعه حوالی ساعت 14 به وقت محلی فردی با حمله به خودروی نیروی انتظامی در جاده ساحلی چابهار سرنشینان خودرو را هدف گلوله قرار داد که منجر به کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهار امیدواری کرده که آتش بس در نوار غزه در چند روز آینده برقرار شود و گروگان‌های بیشتری آزاد شوند. آقای نتانیاهو در مصاحبه‌ای با شبکه خبری نیوز مکس آمریکا گفت هنوز 50 گروگان که تنها 20 نفرشان زنده اند در اسارت حماس هستند.
We have 50 left. 20 definitely alive and some 30 that are not alive and I want to take them all out.
به گفته آقای نتانیاهو و بر اساس توافق در مرحله اول نیمی از گروگان‌های زنده و اجساد نیمی از گروگان‌های کشته شده به اسرائیل تحویل داده خواهد شد. گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می‌شود، در حملات 2 سال پیش 251 اسرائیلی و شهروندان کشورهای مختلف را به گروگان گرفت. رئیس جمهوری لبنان با ابراز امیدواری در مورد برقراری روابط صلح با اسرائیل اعلام کرد که احتمال عادی سازی روابط با آن کشور در حال حاضر موضوعی کم اهمیت است. بیانیه میشل اون اولین واکنش رسمی به اظهارات هفته گذشته وزیر امور خارجه اسرائیل بود که در آن به تمایل تل آویو برای عادی سازی روابط با لبنان و سوریه اشاره کرده بود. لبنان و سوریه از سال 1948 به طور رسمی با اسرائیل در حال جنگ به سر می‌برند. حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پیکاکا پس از 40 سال درگیری مسلحانه با حکومت این کشور روز جمعه در مراسمی در اقلیم کردستان عراق روند خلع سلاح خود را آغاز کرد. این اقدام در چارچوب ابتکار عمل ترکیه خالی از تروریسم صورت می‌گیرد که حدود 2 ماه پیش و پس از اعلام کنگره حزب کارگران کردستان ترکیه برای انحلال و زمین گذاشتن سلاح کلید خورد. حزب کارگران کردستان ترکیه یک سازمان سیاسی و مسلح چپگراست که در سال 1978 میلادی تأسیس و سال 1984 با هدف اعلام شده برپایی خودمختاری در مناطق کردنشین ترکیه مبارزه مسلحانه علیه حکومت این کشور را آغاز کرد، جنگی که تاکنون بیش از 40,000 قربانی بر جای گذاشته است. و سرانجام اینکه روز جمعه مارکو روبیو و وانگ یی وزرای خارجه آمریکا و چین در حاشیه اجلاس سالانه آسئان در کوالالامپور مالزی دیدار و گفتگو کردند. هر دو وزیر خارجه این گفتگوها را مثبت و سازنده توصیف کردند. مارکو روبیو گفته است که این دیدار برای مذاکره نبود، بلکه با هدف تعیین مبانی سازنده برای ادامه گفتگوها انجام شد. بسیار سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید.